دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید وارد پاکستان شد. رجب طیب اردوغان از دولت ترکیه خواست مجوز انتقال سرمایه به خارج را ندهد. و رزمایش بزرگ آمریکا و کره جنوبی صبح امروز آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با مقام‌های این کشور درباره آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید مذاکره کند. پیش از این سفر واشنگتن شکایت داشته که اسلام‌آباد به اندازه کافی علیه گروه‌های به تعبیر آمریکا خرابکار در خاک پاکستان اقدام نکرده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس بعد از دیدار با برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه یادآور شد که رهبران پاکستان گفتند از تروریسم حمایت نمی کنند و افزود بنابراین او انتظار دارد بازتاب این گونه عمل کرد را در سیاست اسلام‌آباد ببیند. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت خواستار همکاری با پاکستان است و نمی خواهد در مبارزه ضد تروریستی رهبران پاکستان بر روی آنان فشار آورد. واشنگتن در گذشته از آنچه پناه دادن پاکستان به شبه نظامیان طالبان نام داده انتقاد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید هر صاحب کسب و کاری که سرمایه خود را به خارج از این کشور منتقل کند به توصیف او مرتکب خیانت می شود. او بدون اینکه نامی از کسی ببرد در بیانات تلویزیونی خود از دولت ترکیه خواست انتقال سرمایه را تایید نکند. این گفته ها چند روز پس از اعترافات رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای طلا در یکی از دادگاه های نیویورک علیه یک بانکدار ترک بر زبان آورده می شود. رضا زراب ضمن ایراد اتهام به این بانکدار به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، رجب طیب اردوغان و برخی دیگر از مسئولان ترکیه را هم متهم کرد که با دادن اجازه 1 میلیارد دلار واریز مالی زمینه پولشویی سود حاصل از فروش نفت و گاز را از راه انتقال طلا فراهم کردند تا تهران بتواند با دور زدن تحریم آمریکا سرمایه بین‌المللی خود را به جریان اندازد. رضا زراب با اعتراف به تقلب بانکی، پولشویی و اتهاماتی دیگر با مسئولان آمریکایی پرونده همکاری کرده است. رجب طیب اردوغان و مقام‌های دیگر دولت ترکیه ارتکاب هر گونه اقدام خلاف را تکذیب کردند. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان محاکمه نیویورک را اقدامی با هدف باج‌خواهی توصیف کرد که به گفته او ترکیه به آن گردن نمی‌نهد. ارتشهای آمریکا و کره جنوبی از صبح امروز دوشنبه رزمایش هوایی بزرگی را علیه آنچه تهدیدهای کره شمالی نامیده شده آغاز کردند. این تمرین نظامی که گفته شده بزرگترین از این دسته است، چندی پس از قوی ترین آزمایش موشکی کره شمالی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی می‌گوید رزمایش سالیانه فعلی 5 روز طول می‌کشد و به گزارش این منبع هرچند توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما برنامه‌ریزی‌ها در مورد آن پیش از آنچه این خبرگزاری اقدامات تحریک‌آمیز پیونگ یانگ نامید صورت گرفته بود. اشاره خبرگزاری یونهاپ به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی است که 8 آذر ماه انجام شد. بنابر برآوردها این آزمایش مربوط به موشکی قاره پیما بود که از برد کافی برای رسیدن به تمامی خاک آمریکا برخوردار است. این موشک در این حال دوربردترین موشکی است که پیونگ یانگ تا کنون آزمایش کرده است. و اما افزایش تنش و درگیری بین حوثی‌ها و جریان تحت رهبری علی عبدالله صالح در یمن بعد دیگری به جنگ یمن افزوده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ادامه آنچه این نهاد بحرانی انسانی در یمن توصیف می‌کند، روز گذشته از همه طرف‌های درگیر خواست به نبردها خاتمه دهند. برای تحلیل آخرین وضعیت بحران یمن همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
شرایط خیلی نشون میده که این دوتا گروه از هم دارن بعد از مدت ها همکاری کاملا جدا میشن. البته از تابستان امسال این منازعه بین اینها شروع شده بود و حالا به اون اوج خودش رسیده و با توجه به اینکه ائتلاف به اصطلاح مورد حمایت عربستان سعودی هم از این جریان حمایت کرده، به نظر میرسه که در روزها و شاید ساعت آینده این جدایی تکمیل بشه. در حال حاضر من فکر کنم شاید بایستی چند ساعتی یا یکی دو روزی صبر بکنیم تا بتونیم نتیجه قطعی بگیریم. بایستی کنترل پایتخت مشخص بشه. اگر طرفداران صالح بتونن پایتخت رو در دست بگیرن، با توجه به نفوذی که ساله در نیروهای نظامی و همینطور امنیتی یمن داشته و بیش از 30 سال در یمن حاکمیت رو در اختیار داشته، این بعید نیست که در این مرحله کاملا از حوثی ها جدا بشه. و البته جدا شدن از حوثی ها معلوم نیست، نشون نمیده که رابطه او رو با ایران چه خواهد کرد.
خب اگر علی عبدالله صالح کامل از حوثی ها جدا بشه، آیا این به معنای نزدیک شدن او به عربستان و دولت منصور هادیه به نظرتون، یا اینکه ما با گزینه سومی هم روبرو خواهیم بود؟
اونجا مرحله دوم این پیچیدگی شروع میشه یا در واقع مشخص میشه. سال قبلا مورد حمایت سعودی ها بوده، ها سال 2012 که این مقام خودش رو از دست میده و به اصطلاح رهبر فعلی غایب یمن یعنی منصور هادی جای او رو میگیره. از طرف دیگه ما قطعنامه 2216 سازمان ملل رو داریم که رهبری منصور هادی رو به رسمیت میشناسه و معتقد است که طرفهای درگیر باید یمن رو تخلیه بکنن، دست از جنگ بردارن و حاکمیت منصور هادی رو مشروع میدونه و به نظر میاد که به این سادگی ها اون وقت مگر اینکه یک ائتلافی بین منصور هادی و صالح صورت بگیره در مقابل حوثی ها، و این در دعوای قدرت کار خیلی غیر عادی نیست و بعید نیست که یک همچنین صورتی پیش بیاد. اما بعید میدونم که صالح این قضیه رو به عنوان حمایت عامه مردم از خودش بدونه و در اون صورت وارد یک جنگ با طرفداران رئیس جمهوری فعلی بشه که به نوعی حمایت به اصطلاح عربستان سعودی رو در حال حاضر هم در اختیار دارن. یعنی اگر صالح قرار باشه با عربستان سعودی صلح بکنه و حمایت عربستان رو به دست بیاره، یا عربستان سعودی یا منصور هادی یک کدومشون در اینجا بایستی نقش یکی رو به اصطلاح خاتمه بدن، و چون هیچ کدوم اینها مستقل نیستن بعید نیست که تحت فشار یکی از دوتا و به احتمال زیاد منصور هادی کنار بکشه، چون صالح هنوز خطوط ارتباطی خودش رو با حوثی ها میتونه کنترل بکنه.
جلیل روشندل به پرسش همکارم مهدی تاباز پاسخ میداد. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید بارش در 17 استان ایران در 2 ماه گذشته 40% کاهش پیدا کرده است. داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی از کمبود بارندگی در 5 استان قم، خراسان جنوبی، اصفهان مرکزی و یزد نام برده و گفته این استان‌ها در شرایط دشوارتری قرار دارند. چند پیش مسئولان اعلام کردند تغییرات اقلیمی باعث شده بارندگی در ایران در مقایسه با 2 دهه گذشته 10% کاهش یابد و دمای ایران نیز 1.5 درجه افزایش پیدا کند. همکارم آزاده اسدی درباره این موضوع با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر زیست در تهران گفتگو کرده است.
آنچه که باعث نگرانی هست تداوم این خشکسالی هاست. مملکت ما در یک نوار خشک و نیمه خشک قرار گرفته و میزان بارندگی ما حدود 1/3 معدل جهانه، یعنی جهان حدود 850 میلیمتر در سال دریافت میکنه، ما 200 میلیمتر در سالهای خشکسالی، حتی نیمی از این مقدار. منتها ما تمام گناه رو نمیتونیم به گردن تغییرات اقلیمی بیندازیم، به خاطر این که عمل کرده ما و نحوه برداشت از آبها به خصوص آب زیرزمینی خودش باعث خشکسالی بیشتر میشه.
آقای کهرم، کاهش بارندگی اساساً به چه معضلاتی میتونه بیانجامه؟ حالا که به هر حال گفته شده در مقایسه با 2 دهه گذشته در ایران بارش ها 10% کاهش پیدا کرده، فکر میکنید که با چه مسائل ایران روبرو خواهد بود؟
وقتی که بارندگی کاهش پیدا میکنه، گیاهان و پوشش گیاهی سطح زمین کاهش پیدا میکنه، خوش میشه و این باعث میشه که اگر هم بارشی انجام بشه این در سطح زمین جاری میشه، تبدیل به سیل میشه، آخر سر میرزه تو رودخانه میرزه مثلا به خلیج فارس یا دریای مازندران. یعنی اون عامل نگهدارنده آب دیگه در سطح زمین وجود نداره. آن چیزی که میتونه آب رو نگه داره یا به سفره آب زیرزمینی بده پوشش گیاهیه. ببینید یه دور تسلسلی ایجاد میشه، کمبود باران موجب کمبود پوشش گیاهی میشه و آب رو کمتر نگه میداره، آب تلف بیشتر میشه. این یه مسئله است. مسئله دیگر، وقتی که کاهش شدید آب به این صورت اتفاق میفته در یه مملکت خشک مانند ما، میزان محصولات کشاورزی به شدت کاهش پیدا میکنه، باعث گرانی میشه و از طرف دیگه باعث میشه که به خصوص زمین های شیبدار به خاطر از بین رفتن پوشش گیاهی بازم خاک با ارزش که با ارزش ترین منبع طبیعی این مملکت فرسایش پیدا بکنه، به جای این که در مناطقی باعث تولید محصولات کشاورزی و دامپروری بشه تا جویها به صورت گل در میاد.
آقای کرم، به فرض این که ما با افزایش بارندگی هم روبرو باشیم یا اساسا شرایط بسیار معمولی و طبیعی داشته باشیم، آیا امکان و شرایط و صلاحیت مدیریت حجم زیادی از بارندگی در کشور رو داریم؟ آیا مثلا مدیریت منابع آبی ما اجازه میده که افزایش بارش رو مدیریت کنیم؟
در یک کلام خیر، گاهی گداری به خصوص در استانهای خشک مانند سیستان و بلوچستان و یا خوزستان، وقتی که مقدار زیادی بارون میاد، اینها باعث خرابی زمینهای کشاورزی، جاری شدن در سطح زمین و در ظرف 2-3 روز نابودی اون آب میشه، بدون اینکه ما ظرفیت و یا وسایل و ساختارهای استفاده از این آب رو داشته باشیم. با کمال تأسف باید بگم نسبت به گذشتگان ما از اندیشه و تفکر بیشتری برای حفظ و بهره برداری عاقلانه آب برخوردار نیستیم خانم.
بنابراین حتی امکان ذخیره بخش یا حجم زیادی از آب در صورتی که ما با افزایش بارش هم روبرو باشیم وجود نداره.
نداره، به خاطر اینکه اغلب این باران ها جاهایی میبارد که ما هیچ گونه زیرساختی برای حفظ و بهره برداری از این آب نداریم، مثلا در قلب کویرها و یا در استان های بسیار خشک هیچ گونه تجهیزاتی برای استفاده از این آب ها نداریم.
اسماعیل کهرم به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. در ادامه ما هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای روحانی، آقای رئیسان دولت، 45 تومن یارانه به ما میدین، ما یک زن شوهری هستیم، دو نفریم، 90 تومن یارانه میگیریم، 153,100 تومن آب و برق و گاز برای ما آمده. آخه ما و تفاوت این را ما از کجا بیاریم بدیم؟ آخه این چی پوله که ما باید بدیم؟ آخه خدا را خوش میاد، این چی زندگیه برای ما درست کرده ایم؟
نظام ولایت فقیه در حال حاضر در حال ساخت پایگاه نظامی است که در سوریه برقرار میکنه و هدفش هم اینه که یک لشکر داعش جدید در منطقه درست بکنه که بخوان به اسرائیل حمله بکنند، ولی این یک خواب خیال بیش نیست. و آقای خامنه ای، سرداران سپاه، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، خواهید دید.
تا کنون هزاران نفر تحت عنوان نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی، دستگیر و زندانی شدن. الان رئیس قوه قضاییه میگه که ظرف چند دقیقه احمدی نژاد 50 دروغ گفته. خب اگه واقعا این طوریه، چرا اینو احضار نمی کنید برای نشر اکاذیب؟ ضمناً آقای اژه‌ای معاون شما میگه این یک لات فحاشه. یادتون نره که همین لات فحاش رو رهبر معظم گذاشتن در شورای مصلحت نظام. میدونین دارید چی میگین؟ یا اینقدر شیر تو شیره که هرچی هرکی گفت گفت؟ چه مسخره بازی این در آوردین سر مردم؟ شکماتون سیره، مال مردم هم خوردین، نشستین اکثر حرف میزنین، شماها دارین افکار عمومی رو پریشان میکنین، نشر اکاذیب میکنین. روشن کنین واقعیت چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این میتونید مطالب و تصاویر و نظرات صوتی خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید، @فرداگرام. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید تا رأس ساعت 14:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.